أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تقسیم اسماء به این قسمت رسیدن که اسم از اون نظر که نشانه و علامت است، یا نشانه ذات است، یا نشانه صفت، یا نشانه فعل. از این جهت به سه قسم تقسیم می شود: اسم ذات و اسم صفت و اسم فعل. گرچه همه در حقیقت اسم ذاتن و نشانه ذاتن، منتها گاهی علامت صفت قوی تر است، گاهی علامت فعل قوی تر است، گاهی علامت ذات. گرچه نوع این اسما دو یا سه اعتبار رو جمع کردن، یعنی در این حال که نشانه ذاتن نشانه وصف هم هستن، یا در این حال که نشانه صفتن نشانه فعل هم هستن، ولی این نامگذاری نه به معنای حصر است که ما بیش از این نداریم، و نه به معنای تعیین است که اسم ذات دیگر اسم صفت نیست یا اسم صفت دیگر اسم فعل نیست. اگر گفته شد فلون اسم صفت است، برای آن است که این اسم صفت را بهتر از فعل نشون میدهد، نه اینکه اصلا فعل را نشون ندهد. و بالعکس، اگر گفته می شود فلون شی اسم فعل است، یعنی فعل را بهتر نشون میدهد، نه اینکه اصلا صفت را نشون ندهد. پس از این جهت اسم تقسیم می شود به اسم ذات و اسم صفت و اسم فعل، و هر شاهدی با هر یکی از این اسما معنوس باشد در همون مرحله توحیدی قرار دارد. توحید فعل است، توحید صفت است، توحید ذات. و اگر همه این مراحل را طی کرده است، اونگاه می تواند بگوید لا اله الا الله وحده وحده وحده، که این تکرار در حقیقت ناظر به این توحیدات سگان است، نه اینکه سه لفظ باشد یک معنا، بلکه لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده صفتن، وحده فعلن. چون اگر همه افعال نشانه فعل اوست و همه صفات نشانه وصف اوست و همه ذوات نشانه ذات اوست، پس هیچ ذاتی نیست مگر ذات حق، هیچ وصفی نیست مگر وصف حق، هیچ فعلی نیست مگر فعل حق. پس لا اله الا الله وحده وحده وحده. و هر کسی که در یکی از این مراتب تدبری کرده است، تأملی کرده است، او در حقیقت در همون مرتبه موحد است. اونگاه برابر جدولی که از خود صاحب فتوحات رسیده است، اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء فعل را می شمارند، که این جدول در مصباح الانس هم هست. اونگاه تغییر دیگری، تقسیم دیگری برای اسم مطرح است، و اینه که اسم سمه و نشانه و علامت مسمی است. اسم فعل نشانه فعل است، اسم ذات نشانه ذات است، اسم صفت نشانه صفت است. در حقیقت اسم کلید مسمی است، و اگر کسی نشان شناس باشد با از راه اسم به مسمی میرسد. چون از راه اسم به مسمی میرسد، پس همه اسما مفاتیح و کلیدهایی هستند برای مسمیاتشون. و چون مسما دو قسم است، یک قسم غیب، یک قسم شهادت، قهرن اسما هم تقسیم میشوند به مفاتیح الغیب و مفاتیح الشهاده. مفاتیح الغیب مخصوص حق است، مفاتیح شهاده را خدای سبحان به اذن خود به مظاهر خود هم میدهد. چون اسم مفتاح مسماست، اگر کسی اسم شناس بود مسما را میشناسد، و چون مسما دو قسم است به غیب و شهادت تقسیم شود، قهرن اسم که مفتاح مسماست به دو قسم منقسم است: مفاتیح غیب و مفاتیح شهاده. منتها مفاتیح شهادت را خدای سبحان به مظاهر خود هم اعطا می کند، ولی مفاتیح غیب را مخصوص خود می داند، مگر کسی که به هویت ذات سری زده باشد و در اونجا مثلا به فنا و امثال اونها آشنا شده باشد، که خدای سبحان اون کلیدها را هم به او ارائه بدهد. به استناد آیه سوره جن میخواهند بفرمون به این که گرچه مفاتیح غیب پیش خداست، ولی خدای سبحان این کلیدهای غیب را به کسی که اندلاهی شد هم اعطا میکند، چون در سوره جن فرمود به این که عالم الغیب فلا یظهر و علا غیبی احدا الا من ارتضا من رسوله. و سیاق هم سیاق آیات قیامت است. قبل از این عالم الغیب جریان قیامت کبرا را ذکر میکند که اونها درباره قیامت سوال میکنند که اقریب ام بعید، آیا قیامت نزدیک است دور است؟ مسئله قیامت رو طرح میکند. بعد میفرماد به این که عالم الغیب فلا یظهر و علا غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین. از این الا من ارتضا من رسولین معلوم بشود که وجود مبارک رسول خدا که یقینا جز این مستثنا هست و مرتضاست، او میتواند به اذن خدا و به تعلیم خدا عالم مسئله قیامت هم باشد. اینها مفاتیح غیبن که پیش خدای سبحانن. حالا خواه مفاتیح به معنای جمع مفاتح، جمع مفتح باشد یعنی مخزن، یا جمع مفتح باشد یعنی کلید، علی حال هم مخازن غیب پیش خداست هم کلید غیب پیش خداست. اگر گفتن خزائن غیب پیش خداست، به کسی نمیدهد مگر کسی که مرتضا باشد، یعنی کلیدها را به او ارائه خواهد داد. و این اسما در حقیقت کلید مسمیات است. نشانش همین دعای ندبه و دعای سماط امثال ذالک است که انسان خدای سبحان را قسم میدهد به اون اسمی که با اون اسم آسمون ها مثلا برافراشته شد یا کوها برافراشته شد یا با اون اسم زمین منخفض شد و مانند آن. پس اسم از یک نظر تقسیم میشود به مفتاح الغیب و مفتاح الشهاد. اینها راجع به کلیات اسماست، چون کلیات اسما قابل شمارش است و قابل تقسیم، وگرنه اسما جزئیه چون نامحدود است قابل تقسیم نیست، چه اینکه قابل احصا هم نیست. فمود به این تعد نعمت الله لا تحصوها، کل نعمت فی اسم من اسمائه سبحانه و تعالی، چون عین خارجی است و عین خارجی سمه اوست و نشانه اوست. و چون نعمت ها قابل شمارش نیست، پس اسماء جزئی قابل شمارش نیست. این تصریحی که خود صاحب فسوس در متن فسوس در بعضی از قسمت ها دارد، در فصل شیسی دارد، بین که اسما نامحدودن، برای که هر موجود خارجی اسمی است از اسمای خدای سبحان و این موجودات خارجی نامحدودن، نعم الهی قابل شمارش نیست، پس اسما الهی قابل شمارش نیست، لذا در بارون را نمیشود بحث کرد. این اسمای کلیه است که قابل شمارش و قابل بحث است. در همون فصل شیسی هم تمثیل میکنن، مثل ذکر میکنن، میفرمان همونطور که در علوم نظری و عقلی اون اجناس عالی قابل شمارش است، اون کلیات خمس قابل شمارش است، اون انواع قابل ترتیب است که سلسله انواع ترتیب دارن متنازلتن، سلسله اجناس ترتیب دارن متساعدتن، بالاخره اجناس و انواع و فصول عالیه و متوسطه و نازل قابل شمارشن و اشخاص قابل شمارش نیستن. در این علم هم عرفان هم این چین است، علم اسما شناسی هم این چین است که اسماء کلیه قابل شمارش و دستبندی و تقسیم هست، ولی اسماء جزئی قابل شمارش نیست، چون هر عین خارجی نعمتی از نعم الهی است و اسمی از اسماء خدای سبحان است و این نعم و اشخاص خارج جزئی نامحدودن، پس اسماء الهی نامحدودن. لذا در همین صفحه 14 شرح فسوس قسم اول رو ذکر کردن، قسم دوم رو ذکر نکردن. فرمودن به اینکه اسما تقسیم میشن، بعضی محیطن بعضی محاطن، فل اول هی الامهات، اما ثانی دیگه ندارد، برای اینکه ثانی قابل شمارش نیست، یعنی اونها که محیطن دو قابل شمارشن به این انواع و به این نام ها نامیده میشن. بنابراین بحث در صفات، بحث در اسماء و صفات، در اون اسماء و صفات کلیست نشخصی. مطلب دیگر که هست این است که گرچه این اسماء کلیه نامی برای اینها ذکر شده است و حدی برای اینها ذکر شده است تا حدودی، حالا یا 99 هست یا کمتر و بیشتر، ان لله سبحانه و تعالی تس ان و تس این اسمن من احساها فقط دخل الجنه، خدای سبحان 99 اسم دارد که هر کسی احسا کرد وارد بهشت می شود، یا یه قدر کمتر یا یه قدر بیشتر مثلا. الا اینکه خود این اسمایی که قابل شمارش هست روی انضمام ها و ترکیب ها و ازدواج ها و نکاحی که به اصطلاح اهل معرفت است به نام نکاح اسما، اقسامی دارن که حصر اونها و احصای اونها کار آسانی نیست. این اسما یک تقسیم اینه که گاهی متقابل ها با هم جمع میشوند و یک حالت برزخی تشکیل میدن، گاهی غیر متقابل ها با هم جمع میشوند و یه حالت دیگری به بار میآید. چه این که صفات فرمودن هر دو صفت متقابلی یه برزخ دارد، هر دو اسم متقابلی هم یک برزخ دارد. همونطور که دو صفت غیر متقابل با هم جمع میشوند یه اثر جدید به بار میآورند، دو اسم غیر متقابل هم جمع میشوند یه اثر جدید به بار میآورند. این که در هر آیه از آیات قرآن مدعای مطرح است بعد در پایانش یک اسم یا دو اسم یا سه اسم یا بیش از سه اسم احیانا ذکر می شود، این از باب نکاح اسماء است. گاهی دارد که خدا علیم است، گاهی دارد علیم قدیر است، گاهی دارد سمیع است، گاهی دارد لطیف خبیر است، گاهی دارد رؤوف رحیم است و امثال ذالک. از اجتماع این اسماء هم یه اسم جدیدی و یه اثر جدیدی ظهور میکند و رو انسان نامی برای او وضع نکند. این مسئله توقیفیت اسما را نوعا مطرح میکند، فرمان به این که ادب دینی اقتضا میکند اون چی که ما در کتاب و سنت ندیدیم بر خدای سبحان اطلاق نکنیم. این تعدب دینی است. این چه در فتوحات هست، چه در مصباح الانس هست، چه در تفسیر شریف المیزان سیدن استاد هست و امثال ذلک. اما میفرمون معنا هست و ما نام را نتوانیم بر خدای سبحان اطلاق بکنیم. مرحوم محقق دامات و قبسات بین تسمیه و توصیف فرق میگذارد که ما گرچه نتوانیم به عنوان تسمیه به عنوان دعا یه اسمی را بر خدای سبحان اطلاق بکنیم، اسمی که در کتاب و سنت نیست، اما توصیفش بلا محذور است. مسئله این که او علت العلل است، واجب الوجود است و امثال ذلک، اینها بلا محذور است. علی حال بحث توقیفیت اسما مسئله است و بحث اینکه خدای سبحان به این معداها موصوف و مسماست واقعا مسئله دیگر است. پس یک بحث در این است که این اسما کلیه قابل حساب و شمارش است نه اسما جزئیه. بحث دیگر اینه که این اسما کلیه که قابل شمارش است، اینها هم در اثر نکاح اسما و ازدواج اسماء متقابل اولا و ازدواج اسماء غیر متقابل ثانیا مسمیات فراوانی به ما ارائه میدهند که از اون مسمیات آثار فراوانی انسان در خارج دارد. این اجمالی است از اون چه که تا تنبیه بیان میکنم. به خواست خدا تنبیه هم که خونده بشود اون وقت، یعنی این سه چهار تا تنبیه که تمام بشود، دوباره برمیگردیم به اونچه که در روایات امامیه از اسما و صفات خدای سبحان سخن به میان آمده. اما در بحث جلسه قبل قیصر این عبارت رو در صفحه 14 داشتن که بسم الله الرحمن الرحیم، که از یک نظر اسما تقسیم میشوند به چهار اسم که اینها رو امهات مینامند، که ایل اول و الاخر و الظاهر و الباطن هستن. بعد فرمودن و یجمع اوها این چهار اسم را الاسم الجامع و هو الله هست و الرحمن، که الله و الرحمن جامع این چهار اسم هستن و اون چهار اسم که امهات نامیده میشوند بالقیاس به سایر اسما امهاتن و خودشون زیر پوشش الله و الرحمن هستن. و شاهدشون هم این آیه سوره اسراء بود که قال تعالی قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما ما تدعو فله الاسماء الحسنى.
جامع الله به تنها نمیتواند باشد،
نیست مثلا
الله و الرحمن با هم جامع
نه، هر کدام از اینها میتوانند جامع بشن.
اینه که یجمعها الاسم الجامع، که اون اسم جامع الله الرحمن
بابا الله هست یک و الرحمن است دو. استدلالشون هم این است که ولد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، ای فل کل من هما لکل از الله و الرحمن الاسماء الحسنا داخلتو تحتهی تدها، که حسنا مؤنث احسن است، که هر اسمی تقسیم می شود در خارج به دو قسم، یا قبیح است یا حسن. اون حسن هم تقسیم می شود به دو قسم، یا حسن است یا احسن. اون که نقص است قبیح است، اون که نقص ندارد و کمال است یا کمال محدود است یا کمال نامحدود. اگر کمال محدود بود حسن است، کمال نامحدود بود احسن است. مثلا موت و حیات، موت نقص است و حیات کمال. این حیات تقسیم می شود به یک حیاتی که کل نفس ذائقه الموت و یک حیاتی که هو الحی الذی لا یموت. اون حیاتی که همراه با مرگ است حیات حسن است، اون حیاتی که منزه از مرگ است حیات احسن است. لله الاسماء الحسنا، که حسنا مؤنث احسن است. یعنی اسم به حسب ظاهر تقسیم می شود به قبیح و حسن. قبیح از خدا دور است و حسن با تقسیم ثانوی منقسم می شود الی الاحسن، که نامحدود است، مشوب و نقص نیست، و به غیر احسن. خدای سبحان به اسم حسن که در برابر احسن است متصف نیست و موسوم نیست، به اسم احسن موسوم است، یعنی به اسمی که هیچ نقص در اون نباشد. لله الاسماء الحسن. اونگاه در این کریمه فرمودن به این که ایم ما تدعو فلهو، یعنی برای اون ایو الاسماء الحسن است، لذا معنای کردن ای فل کل من هما الاسماء الحسن. یه بحث در اینه که این ضمیر لهو به چی برمیگرد. یه بحثم در اینه که اگر ضمیر لهو به ایو برگشت آیا به نحو تعیین است یا به نحو تمثیل؟ این دو مطلب را قیصری اینجا یک جا بیان کردن. یکی این که این لهو به ایو برمیگردد، یکی این که این تعیین است نه تمثیل. بیان ذالک این است که عین ما تدعو، هر کدام از این دو را بخوانید فلهو، یعنی برای هر کدام اینها الاسماء الحسنا است. ضمیر لهو به ایو برمیگردد اولا، و این هم به نحو تعیین است، یعنی این دو هستند که جامع امهاتن نه اسمای دیگر. این دو مطلب را ایشون میخوان استفاده کن. سیدن استاد رضوان لاله این لهو رو از باب وضع و سبب موضوع المسبب چون توجه داشتن که کلام قطع میشود لهو رو به الله برگردوندن. یعنی ایم ما تدعو، هرچه از این اسما رو شما بخوانید صحیح است. چرا؟ برای اینکه فلهو یعنی فلله الاسماء الحسنا. اون وقت چون توجه داشتند به اینکه کلام قطع می شود فبودن از باب وضع و سبب موضوع المسبب است. خب اون با دید تفسیر مصطلح حل می شود، که در تفسیر مصطلح هرگز نمیگویند اسم دارای اسماء حسنا است، بلکه میگویند ذات حق است که دارای اسماء حسنا است. اما این آیون که اسما را حقایق میدانند، نه اسما را الفاظ، نه اسما را مفاهیم، نه اسما را معانی و نه اسما را ماهیات بدانند، بلکه اسما را حقایق میدانند، لذا این لهو را به همون ایو برمیگردانند. استاد قیصری مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در همون تأویلاتشون همین کار کردن که لهو را به ایو برگردوندن. در جلد اول تفسیری که به نام محی الدین معروف است، ولی این تأویلات مرحوم مولا عبدالرزاق است و خودشون هم در مقدمش می نویسن که این تفسیر نیست که ما نوشتیم، و اگر کسی این را تفسیر بداند مصداق بارز من فسر القرآن به رأی خواهد بود، برای اینکه این نه با الفاظش سازگار است نه با مفاهیم مصطلح سازگار است. این تأویلات قرآن است نه تفسیر قرآن. و این چون دیدن یه عرفان عمیقی است به نام محی الدین معروف کردن، وگرنه این تأویلات مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی است. مرحوم شیخ بهایی در کشکول یک صفحه از تأویلات مولا عبدالرزاق نقل می‌کند، می‌فرماید که لذا قال مولانا عبدالرزاق القاسانی رحمه الله فی تأویلاته، و یک صفحه از سوره یاسین رو نقل میکند که سوره یاسین همین این تعبیلات مرحوم عبدالرزاق نقل میکند و پیش مشاهیر هم همین مسئله تعبیلات مرحوم عبدالرزاق معروف است که این رو به عنوان تعبیلات او میشناسد. ایشون در ذیل همین آیه سوره اسراء که فرمود ورد الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، این چه معنا کردن که ضمیر را به ایوب برگردوندن. ورد الله بالفناء فی الذات الجامعه الجمیع الصفات، عبد الرحمن بالفناء فی صفت التي هي ام الصفات. حالا ملاحظه فرمود که چند نکته را ایشون اینجا تفهیم کردن. ولد الله بالفناء فی الذات الجامعه الجمیع صفات، کسی که الله را میخواند غیر الله را نمیطلبد. عبد الرحمن یا الرحمن را طلب کنید، یعنی کسی که الرحمن را میخواند غیر الرحمن را نمیطلبد. وقتی میتواند الله را بخواند که در ذات فانی بشود، وقتی میتواند الرحمن را بخواند که در صفت که ام صفات است که صفت رحمانیت مطلقه است فانی میشود. قلد الله عبد الرحمن این ما طلب طلبت من هازین المقامین لسته هنا که به موجود ولا لک بقیه ولا اسمن ولا اینن ولا اثر. هر کدام را بخوانی اوست، بالاخره از تو نامی نیست. از الرحمن لا یسله اسمن لغیر تلکزاد، چون گفتن رحمان اسم خاص است برای صفت عام و رحیم اسم عام است برای صفت خاص. از الرحمن لا یسله اسمن لغیر تلکزاد ولا یمکن ثبوت تلکزفه اگر رحمت الرحمن یه لغیره ها. پس فلا یلزم وجود البقیه بخلاف سایر الاسماء و صفات. فله الاسماء الحسنا کلها فی هذین المقامین لا لک. خب از این تعبیر استفاده می شود که این لهو را به ایوب برگردند، این یک مطلب. و برای الله و الرحمن خصیصه قائل شدن که اسماء دیگر اون خصیصه را ندارن، این دو مطلب. و الله و الرحمن را هم در طول هم قرار دادن نه در عرض هم، این سه مطلب. یکی را فناء در ذات دانستن، یکی را فناء در صفات دانستن. از این که ضمیر را به ایوب برگردوندن واقعی‌تری موافق است. از این که این دو اسم خصیصه‌ای دارن که سایر اسما ندارن با قیصری موافق است. و از این که الله و الرحمن در طول همان باز با قیصری موافق است، برای اینکه قیصری در اون بحث‌های قبل به کسی که الله و الرحمن را عدل هم می‌دانست اعتراض کردن در صفحه 12 که الله و الرحمن را عدل هم می‌دانستند، ایشون اشکال کردن، گفتن اگر الله و الرحمن عدل هم می بود در آیه مبارکه بسم الله الله مطبوع و الرحمن تابع نمی شد. پس این سه مطلبی که استادشون در تعبیرات فرمودن قیصری هم قائل است، منتها دو مطلب را قیصری در همین بحث بیان کردن، یک مطلب را در سابق. اما اونچه که از خود صاحب فصوص استفاده می شود این است که در همه موارد چه در جلد اول و چه در جلد چهارم لهو رو به ایوب برمیگردونن. ایم ما تدعوف لهو، این آیون همه لهو رو به ایوب برمیگردونن، یعنی چه الله رو بخوانید چه الرحمن رو بخوانید، الله دارای اسماء حسناست، الرحمن دارای اسماء حسناست. منتها اختلافی که هست این است که در بعضی از تعبیرات صاحب فتوحات میفرماید به این که اینا تمثیل است. الله را بخوانید همه چیز را دارد، الرحمن را بخوانید همه چیز را دارد، اسم دیگر را بخوانید همه چیز را دارد. این یه دید دیگری است. در این مطلب با مرحوم کاشانی و قیصری موافقتی نیست. در جلد چهارم صفحه 197 اصل بحثش صفحه 196 شروع می شود، ولی اون چه که مربوط به قول الله عبد الرحمن است صفحه 197 اونجا طرح میکنن. به ایو بله بله ایو باید میگردد، منتها تمثیل است نه تعیین. هر کدام از اینها را بخوانید، برای هر کدام اینها اسماء حسناست، منتها این دو تمثیلا ذکر شدن نه تعیینن. مثل اینکه گفته باشد قل ادعوا الله عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرازق عبد العود عبد الشاهد عبد العلیم عبد الحلیم عبد الکذا ایما تدعو فلهو، یعنی برای اون مدعو و به الاسماء الحسناست که به اون ایو. فرقی که هست اینه که آیا این دوتا به عنوان تعیین ذکر شد یا تمثیل. میفرمان به این که لکن لما کانم ما عدل اسم الله من الاسما ما دلالتی علی ذات الحق یدل علی معنن آخر من سلب او اثبات بما فیه من الاشتقاق لم یغو فی احدیت دلال علی الذات قوت هذا الاسم کالرحمن و غیرهی من الاسماء الالهیه. فرقی که هست اینه که چون الله اون قدرت را دارد که همه حقایق را بفهماند، غیر از الله بالاخره از یک مبدا مشتقن، مثل الرحیم الرحمن القهار، اینا از قهر و رحمت مشتقن. این گونه از اسما اون مبدا اشتقاق خودشون رو بالاخره نشون میدن، چون مبدا اشتقاق خودشون نشون میدن اون قوت را ندارن که مثل الله ذات جامع را به ما نشون بدن، ولی همه دارن، همه دارن. لکن لما کان ما عدل اسم الله من الاسما مع دلالتی علی ذات الحق، همه بر ذات حق دلالت دارن، ولی گذشته از دلالت بر ذات حق اون مبدا اشتقاق خودشون رو هم نشون میدن. یدل علی معنی آخر من سلب، من صفات سلبیه که سبوح و قدوس امثال ذالک است، او اثبات بما فیه من الاشتقاق که هر کدام اون مبدا اشتقاق خودش نشون میده، تنها ذات نشون نمیده. لم یغو فی احدیت دلاله علی الذات قوت هذا الاسم، اینقدر قوی نیست که مثل الله ذات رو نشون بده. کالرحمن و غیره من الاسماء الالهیه الحسنا که اونا هیچ کدام مثل الله نیستن. اونگاه میفرماد به این که ما گفتیم الرحمن و غیر الرحمن هیچ اسمی نیست که مثل الله قوت دلالت داشته باشد، در خصوص الرحمن چیزی وارد شده است. و این کان قد ورد قول تعالی آمرا نبیه صلی الله علیه و آله وسلم قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، اما فالضمیر فی له یعود علی المدعو به. در این چاپ یک تعالی هم دارد، من خیال کردن که این ضمیر بهی و الله برمیگردد، یه تعالی گذاشتن، ظاهرا تعالی جاش نیست. مدعو به، مدعو الله هست، مدعو به اون اسم است. در سوره مبارک اعراف دارد که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، مدعو الله هست، مدعو به اون اسم است. ایشون خیال کردن که این کاتب خیال کردن که ضمیر بهی به الله برمیگردد، لذا یک تعالی کنار الله گذاشتن. فد ضمیرو فی لهو یعودو الی المدعو به، نه الی المدعو. فان المسمى الاصلی زائد علی الاشتقاق لیس الا عینا واحدا. خب چطور هر اسم را بخوانیم همه را دارن؟ میفهم بگی شما هر اسم را که بخوانید اون مبدا اشتقاق را ملاحظه نکنید. وقتی مبدا اشتقاق را ملاحظه نکردید اون اصل را گرفتید، فقط بعد دلالت بر ذات حق میکند، ذات حق که همه اسما را داراست. فان المسمى الاصلی از زائد علی الاشتقاق، مثلا گفتید الخالق، اون ذات مسماست، این خالق اسم است برای او. این مبدأ اشتقاق خلقت را شما در نظر نگیرید، اون ذات اصلی همه اسما را دارد. فإن المسمى الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عينا واحدة ثم إن الله تعالى قد أسمى هذا الاسم العلم أن يسمى به أحد غير ذات الحق. همه خدا را نشون میدن، منتها غیر از الله اسماء دیگر را میتوان بر غیر خدا اطلاق کرد. فقط الله هست که مخصوص خدای سبحان است و خدا این کلمه و این اسم را معصوم کرد، محفوظ کرد از اینکه بر غیر خدا اطلاق بشود. فلهذا قال عز و جل فی معرض الحجه علی من نسب الالوهیت الی غیر هذا المسما قل سموهم. اینا رو نامگذاری کنید ببینیم کی هستن. وقتی نامگذاری میکنید ببینید که یا ملکن یا فلکن یا ارزن یا سمان، هیچ کدومشون الله نیستن. فبوهیت هاز اللذی غیر لهو زالک تا آخر. اونگاه از این بیان صاحب فتوحات معلوم می شود که این دوتا اسم از اسماء جامعه نیستن به اون معنی، یعنی از آیه نمی شود این معنی را استفاده کرد. البته الله یه خصیصه ای دارد که دیگر اسماء خصیصه ندارن، و اما همه را در بر دارن. اون مطلبی که قبلا شارح خصوص یعنی قیصری فرمودن که جمال و جلال مستور همان مخلوط همان، این رو در همون بحث دارد نمونه فراوان ذکر میکند. حالا یا همین جلد چهارم هست یا اون جلد اول، ظاهرن در جلد اول اونجا مسئله این که رحمت در کنار مرض تعبیه شده است، نعمت در کنار رحمت و رحمت در کنار نعمت تعبیه شده است. جریان مریض را ذکر می کند که یک رحمتی است خدای سبحان به او داده است و امثال ذلک. اون رو در جلد چهارم صفحه، در جلد یکم صفحه 204 دارد. خب الله قوتی دلالت دارد، دین چون دیگران این مبدأ اشتقاق مزاحم است که خوب الله را ذات نشون بدن، الله این مزاحم را ندارد. الله غیر از خالق است. خالق یه مبدأ اشتقاقی دارد که این مبدأ اشتقاق نمیگذارد که این کلمه و این اسم درست ذات را نشون بدن. نه، واقعیتی است که این واقعیت است. این همون طوری که لفظ و مفهوم زیغه است، اون واقعیت هم زیغه است. یه همچی تعبیر. اما اون چه که سیدان استاد رضوان را در میزان مشق کردن ذیل همین آیه سوره اسراء، همون مشق تفسیری است، برای اینکه انسان الله را میخواند نه اسما را بخواند. و در اون آیه سوره اعراف هم دارد که الله را با اسما بخوانید. رو روش تفسیری مدعو و الذات است نه اسم. این ما تدعو، لذا تدعو رو باید به ذات زد، به حقیقت خارجی زد. عرفا هم میگوین بله ما هم که اسم نمیخوانیم، حقیقت خارجی میخوانیم، منتها اسم اون حقیقت خارجی است نه اسم. یعنی این مفهوم
بعضی بحث قاضی هاشون میگوین لفظ مرجع نداره اینجا، همین هویت ذاته.
اون وقت کلام منقطع می شود. این در چیز هست، حتی این رو حاضر نبودن در این فواتح سور. مثلا الغارعه، کسی الغارعه بگوید منش اینکه از سخن گفتن کنار افتاده، لذا می فرمودن یا باید خبر باشه برای مبتدا محذوف یا مبتدا باشه برای خبر محذوف. ولی اگه انسان بگه الغارعه، دیگری میگفت بین که آقا گاهی انسان وقت در برابر دریا قرار میگرفت میگه دریا دریا، خب ایشون جوابش این بود که بالاخره یا خبر است برای مبتدا محذوف یا مبتدا است برای خبر محذوف. اگر سوق کلام است باید روغ میزان بیاد، نمیشه باید یه چیزی در اول سوره قرار بگیرد و با کلام و قوانین کلام مثلا تنجید نشود. این بحث را در
بدوان سبحانك اللهم،
اون که مفعول است برای فعل محذوف و سبح و سبحانك و سبح و سبحانك، اون رو در کلمات عادی هم گفتن. در مصباح الانس صفحه 113 همین جدول هست، همین جدولی که از محیدی نقل شده است جدول هست. منتها حالا چون خودشون بیان کردن، در مصباح هم بیان شده است که غرض حصر نیست یک، و غرض تعیین نیست دو، بنابراین نمیشه اشکال کرد که شما اسماری که شمردید بیش از این هاست، یا شما اونچرا که در اینجا اسم ذات شمردید این اسم ذات نیست، اسم صفت است. میفرمون به این که اگر ما یک اسمی را در جدول اسم ذات یا ستون اسم ذات نوشتیم، برداشت ما این است که دلالت این اسم بر ذات بیش از دلالت این اسم بر صفت یا فعل است، و اگر فرون اسم را در ستون اسماء صفات نوشتیم، یعنی دلالت این اسم بر صفت بیش از دلالت این اسم بر فعل است، نه اینکه بر فعل دلالت ندارد. حالا اگر یک کسی گفت دلالت این اسم بر فعل بیش از دلالت این اسم است بر صفت، خب او رو در ستون اسماء الفعل اسماء فعلیه می نویسد. فربودن و ینقسمو به نوع من القسمت ایزن، یعنی اسم با یه تقسیم دیگری منقسم می شود به سه قسم: الا اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء الافعال. یعنی سمه بودنشون یا نسبت به ذات قوی تر است، یا نسبت به صفت قوی تر است، یا نسبت به فعل. این نظیر تقسیمات ادبی نیست که اگر یکی کلمه فعل شد دیگه اسم نیست، اگه اسم شد دیگه حرف نیست و ماننده آن. اینجا تقسیم به لحاظ ظهور است نه به لحاظ اصل حقیقت. در تقسیمات ادبی اگر چیزی اسم شد واقعا فعل نیست، اگه فعل شد واقعا اسم نیست. اما اینجا اگر چیزی اسم الفعل شد، اسم ذات هم هست، اسم صفت هم هست، منتها ظهور اسم الفعلیش قوی تر است. و ینقسم به نوع من القسمت ایزن الى اسماء الذات و اسماء الصفات و اسماء الافعال و این کان کلها اسماء الذات. بنابراین پس این تقسیم به لحاظ ظهور است، چون همه سمه ذاتن و ذات رو نشون میدن. لکن منشأ تقسیم این است: لکن به اعتبار ظهور ذات فیها، اگر ذات در اون اسما ظهور بیشتری دارد، یسما اسما الذات، و به ظهور صفات فیها، یسما اسما الصفات، و به ظهور الافعال فیها، تسما اسما الافعال. و اکثر اینها یا جامع دو اعتبارن یا جامع سه اعتبار، یا هم ظهور ذات به ظهور صفت، یا ظهور صفت به ظهور فعل را میرسانند، یا ظهور هر سه را میرسانند. و اکثرها یجمع الاعتبارین و ثلاث، اکثر این اسما یا جامع دو اعتبار است یا جامع سه اعتبار. کم اسمی هست که فقط یک اعتبار را در بر داشته باشد، ذات را وحده یا صفت را وحده ها یا فعل را وحده نشون بدهد. از فیها، یعنی در این اسما، ما یدل علی ذات به اعتبار و ما یدل علی صفات به اعتبار آخر و ما یدل علی الافعال به اعتبار ثالث. این مطلب را اگر قبلا می فرمودن، این اضافه حفظ کلمه ما به اضافه ما در هر سه جمله روا بود، اما این رو بعدن فرمودن. این ناظر به آن است که اکثرشون جامع دو اعتبار یا سه اعتبار است. چرا؟ برای اینکه این چنین باید می فرمودن: از فیها، در اسما، ما یدل علی الذات به اعتبار و یدل علی الصفات به اعتبار و یدل علی الافعال به اعتبار ثالث. این کلمه ما رو تکرار نکنن. اگر در اصل بحث بود می توانستن بگویم که بحث به لحاظ ظهور است، از فیها ما یدل علی الذات، یعنی یظهر منه الذات، و ما یدل علی الصفات، یعنی تظهر منه الصفات. این ما ذکرش اونجا به جا بود، اما اینجا که مطلب رو تمام کردن و معیار تقسیم هم گذروندن، دیگر مناسب نیست بفرمان به این که از فیها ما یدلو علی ذات به اعتبار و ما یدلو. این به ما یدلو نشون میده که دال چند تاست. الان در حالی که مطلب این است که دال یکی است، دلالت ستاست، نحوه دلالت ستاست. اینجا دیگه جای تکرار ما نیست. ملاحظه فرمایید، یا برداشت البته، چون اعتباری که ملاحظه فرمودید در اصل تقسیم صفت و اینها که به اعتبار تجلین اسم ذات رو با تجلی اگر ما اعتبار بکنیم یعنی مشاهده بکنیم، به اعتبار نقرار داد، یعنی تا ما چی رو مشاهده بکنیم. از فیها در بین این اسما ما یدل علی الذات به اعتبار و یدل علی الصفات به اعتبار آخر و یدل علی الافعال به اعتبار ثالث. این مای دوم و سوم در این نسخ هست، ولی اگر نبود اولا بود. خب چگونه یک اسم سه ظهور دارد، هم ذات در او ظاهر است، هم صفت هم فعل؟ مثال ذکر میکنن، فرمان کرب فانه به معنی ثابت. اگر رب به معنای ثابت باشد لذات است، چون که قیوم را هم گفتند اعلی احد معنیه ها صفت ذات است. قیوم اگر معنی قائم به ذات باشد صفت ذات است، اگر معنی قیم غیر و مثبت غیر باشد صفت فعل یا صفت یا اسم صفت یا اسم فعل است. اینجا رب هم همینطور است. فانه به معنی ثابت لذات و به معنی المالک للوصف و به معنی المصلح للفعل. در فتوحات این الرحمن الرحیم را از باب ترکیب دو اسم میدانن، میگن این مثل بعلبک است، این مثل رام و هرمز است. این رام و هرمز یه اسم مرکبی است، بعلبک یه اسم مرکبی است. اگر قونوی در نصوص دارد که احد و واحد مثل بعلبک است و همچنین مرحوم میرزا هاشم اشکبری در تعلیقشون بر نصوص دارن، این اصلش مال فتوحات است که این دوتا اسم احد واحد مثل بعلبک است. این به همون مناسبت است که میگوین یک حقیقت است که اون چهرش احد است، این چهرش واحد، نه اینکه احد از واحد واقعا جدا باشد. یک حقیقت بسیط است که اون چهرش احد است، این چهرش واحد. لذا میگن اینها نظیر بعلبک اسم ترکیبی است که جمعا یک اسم خواهد بود. اینم چند اعتبار برای یک اسم است. نه اگر یک کسی فقط ربوبیت دارد میبیند، مالکیت رو میبیند، دیگه ذات رو نمیبیند، یا تدبیر رو دارد میبیند، به این مقام رسیده است. وقت اون که میگه یا رب یعنی حالم اصلاح کن، این در مقام فعل با خدا مناجات میکند، نه مقام صفت. یک کسی میبینید فرق است، یه وقت انسان میگه یا رب از اون مسئلت بکند که کار من یا کار جامعه رو اصلاح کن. این مسئلت است، این خواستن است. یه وقت میگه یا ربه، داره ثنا میکند، ای کسی که مالکی، این خواندن است. خیلی فرق است، سه مرتبه است فوق هم در طول هم. مثلا ملازم فرمایید یه وقتی انسان میخواهد، یه وقتی میخواند، دارد او را می ستاید، چیزی نمی خواهد، او خودش هرچی خواست می ده. این یا ربه خیلی فرق داره. یه وقت می گد یا ربه، نه کسی که مدبر منه، مدبر امت اسلامی هستی، کار ما را اصلاح کن. یا ربه هم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عزمی، یه دعا، این خواندن خواستن است. یه وقت می گد یا ربه، این یعنی یا مالک، این توصیف است، این خواندن است، نخواستن. یعنی چیزی از خدا نمیخواهد، اون محضر را فوق اون میداند که از او چیزی مسئلت کند. میام چیزی اسماء ذات را که اینجا شمردن عبارت است، این ملازم فهمید در این جدول صفحه 113 مصباح الانس جدولی هست برای امهات الاسما، برای اسماء الذات، برای اسماء الصفات، برای اسماء الفعل. این چهار جدول هست در یک ستون، یعنی چهار ستون است در یک جدول. اسماء الذات هو الله الرب الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر العلی العظیم الظاهر الباطن الاول الاخر الكبير الجليل المجيد الحق المبين الواجد الماجد الصمد المتعالي الغني النور الوارث ذوالجلال الرقيب. خب تا انسان با این اسما فقط ذات را دارد میبیند میشه اسماء الذات. خب خیلی از اینها ملازم فهمید کار خداست، جبار نقص جبران میکند، این فعل خداست، ولی تا این بیننده چه ببیند و این اسم چی رو نشون بدهد. مثلا در اسماء صفات خیلی از اینها ذکر میشود که جز امهات اسماست، فوق مثلا اون چه که در ردیف اسماء ذات ذکر شده است. در اسماء صفات اسمایی هستند که فوق اون هستند، مثلا الرب الملک، اینها دون العلیمن دون القادرن، قادر صفت ذات است، العدیم صفت ذات است، جزء امهات رسما هستن، منظوره این رو صفت اسم صفت شما دارن اونا اسم ذات.
خیلی عجیبه اینجا اسم صفته.
بله اون تحلیلی کردن ام الائمه بود و امام الائمه بود.
اصلا ذات مرئیه، صفت که به اصطلاح اینجا تو معنات یدل علی صفت.
بله و اسماء الصفات و هی الحی الشکور القهار القاهر المقتدر القوی القادر الرحمن الرحیم الکریم الغفار الغفور الودود الرؤوف الحلیم الصبور البر العلیم الخبیر المحسی الحکیم الشهید السمیع البصیر. و اسماء الافعال هو المبدع الوکیل الباعث المجیب الواسع الحسیب المغیث الحفیظ الخالق الباری المصور الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحکم العدل اللطیف المعید المحیی المميت الوالی التواب المنتقم المقسط الجامع المغنی المانع الزار النافع الهادی البدی الرشی. اینها اسماء صفات اسماء افعال. اونگاه ابن عربی فرمود بین که نه حصر است و نه تعییر. این چند نکته را صاحب مصباح الانس در صفحه 113 که مناد فرمود بیان کرده. ها کزا این شیخ و قدس سرو الاسماء فی کتاب المسمى به انشاء الدوائر نقلتا من غیر تبدیل و تغییر تبرکن و تیمونن به انفاس هل مبارکه. اونگاه تقسیم دیگر شروع می شود. و من الاسماء ماهی مفاتیح الغیب، چه این که و منها ماهی مفاتیح و شهاده و من الاسما ماهی مفاتیح الغیب. مفاتیح غیب آن است که لا یعلمها الا هو و من تجلا له الحق بالهویت ذاتیه من الاقتاب و الکمل. اگر کسی فانی در ذات شد، این در حقیقت به تخصص برمیگرده، نه تخصیص، نه این که اون آیهی که دارد لا یعلمها الا هو تخصیص خورده باشد الا کذا الا کذا، نه لا یعلمها الا هو. اگر کسی فانی در اون ذات شد، بالاخره از اون علم عالم است، نه از خود عالم است، نه اینکه غیری باشد در کنار قرار داشته باشد و خدای سبحان او را آگاهی داده باشد، این چنین نیست.
پیازی که ما بفهمیم یک صفت را که میخوانیم صفت فعل است یا صفت است صفت ذات است، در خواهد همونی که وابسته به طور شخصیست که میخواند، که از اون کاری را میخواهد با مصور یا توصیف میکند ذات.
بله.
پس این امتیاز بین صفت فعل و صفت ذات به طور شخص عبد و مرحله فهم اونه.
نه، این در خواندن دعا یا دعای ذات است یا دعای صفت. مثلا اون چه که محدود است صفت فعل است، اون چه نامحدود است صفت ذات است، اون چه محدود است اسم فعل است، اون چه نامحدود است اسم ذات است، بالاست. در عرض هم است اما اطلاق سعی ندارد، یعنی شما بخواد آمارگیری بگونید به جایی نمیرسید. اما صفات ذات خودش اطلاق نامحدود به سعی دارد، یعنی علم در این حال که واحد است بیکران است. اما نعم الهی، ستارهای آسمان، رمال نمیدونم کنار دریا، طیور فی السما، امثال ذلک، اینا ارقامشون نامحدوده. اونجا اینا غیر متناهی عدی و مدی هن. او غیر متناهی شدی است. بنابراین اگر یه چیزی غیر متناهی شدی بود، صفتی است به ذات راه دارد. اگر یه چیزی غیر متناهی عدی و مدی بود، منتها متناهی شدی بود، این در مقام فعل راه دارد.
فرمایشم خوبه، اما با این تقسیم ایشان خیلی چیز
تطابق
نداره. اما اونی که غیر متناهی اطلاقی است، کاری از اوقات در صفات فعل آمده، مثل مثلا موعد یا
نه، اینها غیر متناهی مدی و عدی هن، اما همشون متناهی شدی هن. اینا شدتر متناهی. در حقیقت این جمله و انده و مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو به صیانتش باقی است، تخصیص نخورده است. و این که فرمود لا یعلمها الا هو و من تجلا له الحق بالهویت ذاتیت من الاقتها والکمل، دیگر چیزی برای اون غیر نمونده است. چون چیزی برای اون غیر نمونده است، در حقیقت اگر کسی تمام هستی خود را از دست داد، یعنی هیچ یک از قسمت هستی خود را ندید، مقام به فنا رسید، اون که میبیند خداست، اون که میشنود خداست، نه این شخص و امثال ذلک. بنابراین روح این تخصیص به تخصص برمیگردد، لذا در ذیل ایرم استثناء هم نکرده. و من تجلا له الحق سبحانه و تعالی بالهویت ذاتیه، کسی که حق بر اونها تجلی میکند، من الاقتاب و الکملن، نشانش این است که قال تعالی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین، که این در سوره جن در کنار آیه معاد است، یعنی از تو سؤال میکنن که قیامت نزدیک است یا نه. بعد فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسوله. و الیه اشار نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی دعایه یقول بقوله او استأثرت بهی فی علم غیره، که در بعضی ادعیه هست به حق اسماء مستأثره، یعنی برای خود ایثار کردی، استیثار یعنی برای خود ایثار کند، انتخاب کند، یعنی یؤثر نفسه علی غیره، در برابر ایثار که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. استیثار آن است که یؤثر نفسه علی غیره، ایثار آن است که یؤثر غیره علی نفسه. اینجا استیثار کرد، یعنی خود را بر دیگران ترجیح داد. در این دعا هست اول به اسمای کلت استأثرتها به حال نفسی کردم سمید. این دعا هم باید معلوم بشود کجاست. و کلها داخلون تحت الاسم الاول والباطن به وجهن، همه اینها زیر پوشش اسم الاول هستن از یک نظر و اسم باطن مطلقا از یک نظر دیگر، که در شمارش اسما اون باطن مطلق را با اول یک جازه کردن که ازا اخذت به شرط ثبوت صور العلمیت فیا فی تسمى مرتبت الاسم الباطل المطلق والاول، اینا زیر پوشش اون اول و باطل مطلق. و هی المبدا للاسماء التي هی المبدا للاعیان الثابته، این اسماء مستأثر مبدان برای اسمایی که اون اسما مبدن برای اعیان ثابته، چون اعیان ثابته در فیض اقدس هن، لازمه اسماء و صفات هن که در در مقام واحدیت است. اون اسماء مستأثره که در غیب ذات است به ظهور نکرده، مبدع اسماء حسنا است که اون اسماء حسنا مبدع اعیان ثابته است. اعیان ثابته عبارت از صور علمیه است که در فیض اقدس تابع ذات خداست. خب این صور علمیه مظاهر اسماء حسنا هن. اون اسماء حسنا از اون اسماء مستأثر نشأت گرفته است، پس ذات است که مفروغن هست. اسماء مستأثر است که برای خود استعصار کرده است. این اسماء مستأثر زمینه است برای اسماء حسنا، اون اسماء حسنا زمینه است برای اعیان ثابته، اعیان ثابته زمینه است برای اعیان خارجیه. بله دیگه، منتو بروز ندن اصلا. بله منتو بروز ندارن. نه، یه وقت هست که اون اسم تجلی می کند، میاد در واحدیت، بعد میاد به عین ثابت، بعد میاد موجود خارج، نظیر خلق سما، رزق دریا، امثال ذلک. بعضی اسما هستن اصلا ظهور ندارن. بله بله تعین دارن، تعینشون به عدم ظهور است، ولی اصلا ظهور ندارن در جهان خلقت، مظهری ندارن. بله لذا در مقام ذات نیستن، اینها مادون ذاتن، تعینشون به استعصار هست ولی ظهور ندارن. کما سنبین ان شاء الله تعالی. ولا تعلق لها بالاکوان، در جهان کون و عالم کیان تعلقی ندارن که مثلا رب عرض باشن یا رب سما باشن، چون ظهور ندارن. قال الشیخ رضی الله عنه فی فتوحاته المکیه و اما الاسماء الخارجه عن الخلق و النسب فلا یعلمها الا هو. اسمی که از آفرینش و نسبت خلق و خالق و نسبت عبد و مولا و نسبت رب و مربوب و امثال ذلک بیرون باشد، اون رو جز خدا کسی نمیداند، چون خود ظهور نکرده اصلا. این که عرض شد این جا که فرمودن فلا یعلموها الا هو و کسی رو استثناء نکردن، با اون چی که در سطر دوم همین صفحه 15 استثناء کردن الا هو و من تجلا له بالحق، در حقیقت مخالف هم نیستن، برای اینکه اون به تخصص برمیگردد. کسی که مقام فنا رسیده است از خود چیزی ندارد تا ما بگوییم او هم این علم را دارد. فلا یعلمها الا هو لانه لا تعلق له بالاکوان. و منها از من اسماء ثانی، این ادل اون من الاسماء که در سطر اول است، فرمود و من الاسماء ماهی مفاتیح الغیب و منها ماهی مفاتیح الشهاده. شهاده یعنی غیر غیب، یعنی از مجردات، با اینکه اینا شهادت نیستن، از عقول عالیه، از نفوس کلیه، با اینکه جز شهادت نیستن، چون این شهادت در برابر غیب است، نه شهادت معنی حس. والحمد لله رب العالمين.